بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات هدیه. هدیه پیشگاه امام امت ارواح طیبه شهیدان انقلاب اسلامی، مدافعان حریم و حرم و وطن و امنیت و شهدای گمنامی که در محضرشون در دانشگاه هستیم هم صلواتی بر اونا کنیم. خداوند انشاءالله همه بیماری های جسمی و روحی و معنوی ما رو برکت خون شهیدان شفا بده. برای شفای همه بیماران سلامتی و بهره برداری و بهره بردن از محضر استاد بزرگوار حجای عابدینی هم صلوات دیگری محبت عرض کردیم. ابزار روزگاران مختلف با هم متفاوت میشه، اما کلیات روابط انسانی خیلی تغییر نمیکنه. انسان خیلی تغییر نمیکنه. مرکبمون نسبت به 500 سال پیش تغییر کرده، تا حدودی شکل خوراکمون تغییر کرده، ولی روحیات و کلیات مسائل انسانی تغییری نکرده. شاهدش هم اینه که آثار مکتوب هنرمندانه حکیمانه هزار سال پیش زبان فارسی و عربی و حتی زبانهای غیر از اینها امروز جذابیت داره برای اهل فکر. لطافت هایی که در مقامات حریری و مثلش هست هنوز مشتری داره. سعدی و ابو تمام و متنبی و خیام و چرا؟ چون انسان همان انسان. این انسان دائما تحت تأثیر فضاسازی هاست. همواره اجتماع انسان ها قدرت تولید میکنه، جذابیت داره. همین که شما بگن آقا این آقا رو میبینی این 400 میلیون فالوور داره، برای شما جذابیت داره. نه؟ اجتماع قدرت داره و جذابیت، لذا همیشه مشتری داشته. جلسه گذشت درس کردیم ما هم نسبت به تمام وقایع اطرافمون و وقایع گذشته کلن از کانال روایت ارتباط برقرار میکنیم. یه وقت شما شوفاژ منزلتون یا خوابگاه رو مثلا اگر شوفاژ داشته باشه، دست یا هر وسیله حرارتی دیگری اگر خیلی زیادی داغ نباشه که بسوزید، دست میزنید با این دست خودتون حس میکنین. یه وقت به شما خبر میدن هوا گرم بود. عمده ارتباط ما با عالم خارج عمدتاً ارتباط تاریخیه. همین الان که ما با هم داریم حرف میزنیم اول منبرم شد تاریخ، وای به حال قبل ترش. تمام اخباری که خبرگزاری ها، خبرپراکنی ها، گزارشگران، خبرنگاران میدن، همه دارن تاریخ میگن، چون از وقایع آینده که نمیگن، از رخداد گذشته دارن میگن. جدیدترین اخبار به روز تا تاریخن گذشتن و از زاویه خودشون دارن میگن، روایت میکنن. ماییم و روایات تاریخی. اگر هیچ غرضی در کار نباشه، فهممون از مسئله، زاویه دیدمون، علایقمون، احساساتمون، خبر پراکنی و خبرنگاری ما رو تحت تاثیر قرار میده. نمونه بارزش دو تا تیم مثلا آبی و قرمز با هم بازی میکنن، یکی 6 تا میزنه با اون یکی، من البته آبی و قرمز منظورم. دو طرفدار از دو تیم نگاه میکنن، بدون اینکه بخواد خلاف بگه، بگن چه خبر بود، هی شروع میکنه به توصیف کردن. اینا با هم متفاوت گزارش میکنه. حالا دیگه شما ببر یه جایی که توش عمدم هست، پولم هست، جاسوسی هم هست، دشمنی هم هست، رقابت قومی، قبیله‌ای، مذهبی، سیاسی، اینا هی بیشتر روایت و دستکاری میکنه. شما از خبرنگار جنگ ما مثلا فرض کنید، خدا رحمتش کنه و امثال او رو بین ما مبعوث کنه، سید شهیدان اهل قلم، او بیاد او نگاه کنید یه جور نگاه میکنه از یه زاویه ای، بعضی از جنگ نویسای خود ما از زوایای دیگری، مورخ بعثی هم از یه زاویه دیگری. درسته؟ اگر کسی به این توجه نداشته باشه، حالا من نمیخوام بحثم خیلی تاریخ نگارانه بشه، ولی ما چه کار کنیم که مدت هاست به خاطر ضعف شدیدمون از این ناحیه هی داریم میخوریم. منظورم از این که داریم میخوریم کجاست؟ بیشتر اونجاست که فکر کردیم داریم مقابله میکنیم. اونجا که داریم مقابله میکنیم بیشتر داریم میخوریم. این دوتا گزارش یا چند گزارش اگر کسی به اینا توجه نکنه، نگاه جریان شناسانه نداشته باشه، مدتی هم ازش بگذره، یا او خوب بتونه جا بندازه که این گزارش گزارش درسته، گاهی سپیدی و سیاهی جای هم قرار میگیرن. آدم ها هم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن درست دارن عمل میکنن، اون که فاصله زیادی با واقع دارن، گاهی اصلا واقع نیست. خیلی اتفاق میفته. نمونه های رو جلسه گذشته درس کردیم، الان نمیخوام اون نمونه رو تکرار کنم. چی میشه که یک خبری منتشر میشه؟ یک میشه جلسه بیش عرض کردیم، باید مطابق احساسات باشه. ما حرفی را که دوست داریم باور میکنیم، ما باید بشناسیم خودمونو. ما خبری را که دوست داریم بهتر باور میکنیم. اگه من مثلا فرض کنید مال حزب الف هستم، اخبار دزدی حزب ب رو خیلی راحت قبول میکنم. راجع به حزب الف بگم، میگم باید بررسی کرد، این دشمن میخواد ما رو تخریب کنه. همینم خیلی به ما آسیب زده دیگه. ما اگه تو جامعهمون علم ظلم ستیزی دست هسته سخت انقلابیون بود، بعضی از دروغ ها به این راحتی امروز باور نمیشه. ما اون چیزی را که دوست داریم باور میکنیم. رضا اونی که میخواد خبر تولید کنه، اگر یه ذره دقت داشته باشه و اهل درنگ باشه، خبر رو جوری مینویسه که مطابق میل ما باشه. اون وقت ما میپذیریم بدون بررسی و اعتبار سنجی، قبولش میکنیم. نمونه شو بنده تو این بحثای جنگ روایت اینو عرض کردم که این روایت رو تولید کرده بودن که لوکان العقل و شخصن لکان الحسن. بنده خودم رو منبرام 15 سال پیش اینو خوندم، اگر دارم مدح امام حسن میگم بفرما، اگر بخواد عقل در شکل یک انسان متجسد بشه او میشه امام حسن سلام الله علیه. حرف خوبی هم هستی. بعدا رفتم دیدم برای اینکه عدم عقلانیت رو به امیرالمومنین و امام حسین نسبت بدن اون خبر رو دور، یعنی اینجور نیست که او وقتی میخواد بیاد با ما مقابله کنه بیاد بگه دو دوتا شیشتا، نه خیر، میاد رو دستگاه معرفتی من نگاه میکنه من از چی خوشم میاد. من مدح امام حسن رو خیلی دوست دارم، او میاد روایت فضیلت امام حسن علیه السلام تولید میکنه. بله هم امام حسن نمونه بارز عقلانیته، هم پدرش هم برادرش، اما توی یه جایی قرار میده که در این تقابل بعدن بتونه حرف خودش رو ثابت کنه. اگر خیلی از بحث بیرون نمی رفتیم، کل ماجرای آتشبس امام حسن علیه السلام با معاویه را که تلقی عمومی ما، عمومی جامعه به نظر من خطا در خطاست، توضیح می دادن. یه جایی مفصل گفتن که همین الان من فقط الان به عنوان سوال میگم، تا هفته بعد شما بهش فکر کنی. دستاوردهای آتشبس امام حسن با معاویه چه بود؟ شعار ندید که زمین ساز نهضت کرب و بلایی، اینی دو سه تا موردی بگید، این بود این بود این بود، در حالی که ارتکاز فعلی ما اینه که معاویه فرداش اومد و زد زیر همه چیز و هم گرفت پاره کرد و زیر پاش گذاشت و اینجوری شو عبرت سایرین شو، نرمش قهرمانانه شد یک بیخردی مثلا مفتزهانه نعوذ بالله. این انصافه، اگر نیست الان کسی دست بلند کنه بگه این بود. بنده یه جایی توضیح دادم دستاوردهای آتش بس امام حسن سلام الله علیه با معاویه چه بودا، و به نظر ما اگر امام حسن آتش بس امضا نکرده بود قطعا کربلا نبودا، توضیح دادیم ولی یه جایی، حالا من اونا رو لو نمیدم، شما بفرمایید. این دقیقا همون کاریست که او خواسته بکنه. من نگاه میکردم دیدم ما با این همه شیعه گریمونو نیس المله من سالمکم گفتن هامون، دقیقا دستگاه خبرساز معاویه و بنی امیه کاری کرده که تلقی ما شیعیانم از آتشبس امام حسن سلام الله علیه با معاویه یک شکست قطعیه. فقط ما چون شیعه ایم مثل اونایی که فوش دادن اعتراض کرد ما اعتراض نمی کنیم، آگه امام معصوم است بالاخره. خب برای چی این کار کرد؟ اگر عزیزی آمادگی داره من الان گوش میکنم. بگه این دستاوردها بود، یک دو سه. این دقیقا کاریست که دستگاه خبرساز با دستگاه معرفتی ما کرد. دستگاه معرفت خبرساز با کربلا کرده. از قرن پنجم تا تقریبا قرن چهاردهم، قریب به 900 سال، قریب به 900 سال قیام شکوهمند سید الشهدا یک قیام ظلم ستیز تلقی نشده دیگه. و شما مثلا میگی آقا این بچه های دانشگاه فلان رفتن فوش دادن اینا دستگاه هم عربستانی کزان هم اثر گذاشت رو اینا. اوه ما 900 سال از امام شروع نشده این. من یه وقتی یه بحثی داشتم تا این محرم امسال هم یه بار تکرارش کردم، نمیدونم صوتش منتشر شد یا نه، که اصلا مرحوم امام رحمت الله علیه چه اثری در فهم ما از قیام سید الشهدا داشته. خب یه وقتی میگه آقا یه حرفایی زده که تو دکانش عطاری پیدا نمیشه، اصلا تو منابع هم نیست، اون که به درد نمیخوره. نه خیر، از همون نصوص فهمی ایجاد شده که خطاهای گذشته فهم نشه. یکی دیگه باز بگم، دستگاه خبرساز قریب به 1300-400 سال ابو موسی اشعری را یک پیر خرفت گول خورده شناخته، توطئه ندید. در حالی که اگر، حالا من اونجا بس گسترده دارم واردش نمیشم، اگر یه نفر یه فریبی بخوره رو سادگی، معنا نداره که پیشگویی های پیغمبر اکرم او را منافق معرفی کنه و امام رضا علیه السلام بیزاری از او را جزء ضروریات و اسلام اصلی تلقی کنه. یه آدمی فریب خورده، یه خطایی کرده، گول خورده، یه آدمی گول میخوره، خونش از چنگش در میارن، مثلا فرض کنید پراید بهش میدن، اون که فریب خورده است، این که باید بهش ترحم کرد. این که دیگه والبراءه من ابی موسی الاشعری و اتباعه فهم کلاب و اهل النار. آقا این بیچاره خودش یه پیر خرفته فریب خورده، این دستگاه خبر پراکنیه که این کارو میکنه. حالا باز من چند تا نمونه عرض کنم. این پشت پرده انگار دارن راجع به این دستگاه خبر پراکنی گفتگو میکنن. یه نمونه به شما عرض کنم شما ببینید. الان برای شما شاید جالب یا عجیب یا دردناک باشه که میبینی مثلا یه خشم متراکمی، یه کینه بزرگی آقا من اینا رو میپرسم بعدن ها. مثلا میبینی توی شهری برن بریزن تو خونه یه نفر مثلا یه لباسی رو بگیرن دستشون، به هیچ مرزی به عنوان خط قرمز و حد یقف باور نداره، یه پدیده جدیده. نه من نگاه کنین، یه خلیفه سومی را مردمی کشتن، اون کسانی که کشتن در بینشون صحابه بودن، حدود 40 روز محاصرش کردن. معاویه اگر دلش میخواست بچه ها رو سینخیز فرستاده بود، اینا به مدینه رسیده بودن و او رو نجات داده بودن، نخواستن او رو نجات بدن به هر دلیلی. توجه فرمودی؟ مردمانی که او را کشتن اهل مدینه بودن، اهل مدینه محاصره او را شنیدن، برو خودشون نبرن. بسم الله الرحمن الرحیم. الان به شما بگن یه آدم درجه 3 که شما بهش علاقه دارید، مثلا یکی از منبری هایی که سالی 5 جلسه میاد هیئت شما، خونش محاصره شده، جونش در خطره. خیلی بعیده که مثلا بگیم خب حال بس باید برای این 5 جلسه خالی سال بعد یه فکری بکنی، یا این زنده است الان. مردم مدینه اونو ندید گرفتن، کوفیان آمدن، مصریان آمدن، بصریان آمدن، شامیان هم نیامدن و به بدترین شکل ظاهری اون فرد رو کشتن. وقتی کشتن که انه مثلا فرض کنید که با یک جرثومه فساد طرف باشن، نگذاشتن اون دفن بشه در قبرستان مسلمین. واکنش اون مردم رو دارم توضیح میدم، اصلا بدون اینکه بگم خوب بود یا بد بود. ادبیات امیرالمومنین هم خورده عجیب بود که من نه ناراحت شدم نه خوشحال. اینو بخوام وایسم توضیح بدم خیلی وقت میگیره. من این قسمتشو دستگاه خبرساز حاکمیت بنی امیه از این فرصتی که خودش هم جزء فراهم کننده هاش بود استفاده کرد. نگاه کنیم، گفتن خلیفه مظلوم کشته شده. یه بخشیشو جلسه پیش برای اینکه مردم ببرن به جنگ با امیرالمومنین توضیح دادن که سر چهار راه چه کار کردن و فلان. پرچم جنگ اون جلو، لباس خونی بردن تو صفین. خیلی هنر میخواد. شما ببینید این بانویی که از دنیا رفت، دل ما هم سوخت و جرقه اتفاقات اخیر به بهانه اون شکل گرفت، این نمیتونه نهضت تولید کنه. برای همین شما دیدید رفتن سمت کشته های بعدی. اگر هنر رسانه‌ای بی بی سی می بی سی رو میخواید مقایسه کنید با معاویه، ببینید معاویه با یک کشته 70 سال، نه 2 ماه، نه 70 روز، معاویه با یک کشته 70 سال جریانداری کرده. حالا ها مونده این نوچه های عربستان از سلفشون درس یاد بگیره. مردم برد به جنگ معاویه، به جنگ امیرالمومنین، جنگی که عددهایی مثل 45,000 کشته گزارش شده بر شامیان رخ داد و تو دستشون بود. 45,000 کشته رو شما اگر میخوای مثل طلبا بگی عدد مفهوم نداره، 45,000 تا یعنی 500 تا ندیگه، 45,000 تا دیگه 20,000 تا که ها، یعنی مثلا فرض کن الان بگیم امشب بچه ها آمده بودن هیئت، 2,000 تا آدم بود، شما نگاه میکنید 2,000 تا نبود، ولی 50 تا که نبود که ها. عدد 45,000 کشته یه طرف، 25,000 کشته یه طرف، شما بالاخره روش یه 25,000 یعنی 10,000 تا بود که بخیر، یه عددی رو یه عددی میگن دیگه. خب اینا زن و بچه دارن، اینا کس و کار دارن، پدر و مادر دارن، همین الان نگاه کنی باید حساب پس بدی. شما جنگ صفین رخ داد، اینا برای خون خلیفه مظلوم این کارو کرد. قبلش یه بارم جمل این کارو کردن برای خون خلیفه مظلوم، 700 تا یه جا کشتن، 40 تا از مسئولین بیت المال حکومت های بصره از جانب امیرالمومنین بودن، اینا رو کشتن. جنگ جمل شد، آدم کشتن. بعد نشد برای یک خلیفه‌ای که کشته شده بود و خودشون کارش نذاشتن. سال بعد صفین شد، اکتفا نکردن، بعد با امام حسن جنگیدن. شما برید شعارها رو نگاه کنید، شعارهای صفین رو ببینید، شعارهای جمل رو ببینید، شعارهای عرض کنم خدمت شما که آماده سازی برای اینکه با امام حسن بجنگن رو ببینید، تا آخر سر امام حسن سلام الله علیه آتش بس امضا کرد. درست؟ تو اون 20 سالی که معاویه حاکم بود، مخصوصا از بعد از شهادت امام حسن صلوات الله علیه، شروع کردن سران اصلی سربازان امیرالمومنین رو کشتن و اینا رو به بیابان ها فراری دادن. چجوری کشتن؟ مثلا حجر ابن عدی رو چجوری کشتن؟ برید ببینید. اینا رو براشون پرونده درست میکردن. اینجوری نبود بگی بسم الله الرحمن الرحیم چون که علی دوسته میکشیمش. این بغزن لعبی کی هم که تو کربلا شنیدید به این شکل گزارش تاریخی نیست. بلد بودن اونا. اونا یعنی آموزش میدن به خبرنگارشون که چی بنویسه. این خیلی سخیفه اینطوری نوشتن، زود لو میره، زود تخته میشه، زود یخ میکنه، باید یه چیز بگی یخ نکنه. لذا میگفتن حجر ابن عدی شق عصای مسلمین، خون خلیفه مظلوم. کشتن عمرو ابن حمق خزاعی، اولین سری که در اسلام به نیزه شد، سر از این شهر به اون شهر برده شد، اولین سری که جابجا شد در اسلام، و اول و رأس رفع و نصب فی الاسلام، اینو به نیزه کردن بالا، رأس مبارک عمرو بن حمق خزاعی. کیفر خواستش چیه؟ از قتله عثمان. چه سالی؟ 50 یا 51. از 35 حساب کنید 16 سال بعد، یعنی 16 سال اینو نگر داشته. خب تمام شد؟ نه، شما کربلا رو ببینید، گزارش های پیش مقدمه ورود سپاه کوفه به کربلا رو نگاه کنید، شعارها و رجزهای اون کسانی که مقابل امام حسین قرار گرفتن هم ببینید. علت آب ندادن به یاران امام حسین چیه؟ عثمان تشنه کشته شده، شما باید تشنه کشته بشید. سال 61، یعنی 26 سال بعد از قتل عثمان، هنوز یکی از اصلی ترین اتهاماتی که باهاش عملیات صورت گرفت، آدم رو بردن میدون جنگیدن، خون عثمان. سال بعدش واقعه حره شد. کیو فرستادن واقعه حره؟ مسلم ابن عقبه. یه پیرمرد سرطانی طور بود، خیلی هم وحشی بود. گفتن کی میتونه بره مدینه رو یه جوری بتره کنه که عبرت سایرین بشه؟ گفتن مسلم ابن عقبه، که بهش مصرف ابن عقبه میگن، اینقدر خون ریخته. گفتن این مریضه، این که متاستاز کرده، چی شده؟ گفتن این میتونه، هر کسی انقدر خلاصه وحشی نیست. بهش گفتن میای بری؟ گفت میدونید که من دیگه وضعم خرابه. گفتن که انتقام خون عثمان. گفت میرم. تاریخ رو نگاه کنید، هم تاریخ خلفای سیوطی هم طبری، اینا که خودشون گزارش کرد. گفت یعنی میشه که من قبل از مرگم بتونم انتقام خون خلیفه مظلوم رو بگیرم و بمیرم؟ میدونید که اومد اصلا حره خودش یه جشنواره جرم و جنایته، اصلا رودم روش نمیشه بعضی کارا که کردن رو بگه. داشت میمرد، تبدیلش کرد به تدین. داشت میمرد، رو به قبله کرد، قرار بود بره با منجنیق کعبه رو بزنه، توفیق پیدا نکرد دیگه. دیگه این روزیم نیست. به معاونش که حسین با سات ابن نمیر بود گفت دیگه این توفیق ندارم در این عملیات شرکت کنه. رو کرد به آسمون، لحظات آخرش. این آدم یه آدم بیمار مشرف به موت بود، با برانکار دوردنش تا مدینه، اینجور قتل عام کرد. و اللهم انی لا اعمل عملا ارجا اندی من نهبه، یعنی قارته، یا من قتل اهل المدینه. خدای من هیچ عملی تو کارنامه اعمالم امیدوار کننده تر از قتل عام مردم مدینه نیست. قربان الله دیگه اینو از ما بپذیر، این دخترانی که حد که حرمت شدن و اینا رو، که انتقام خونه. تمام شد. حجاج اومد، یاران امیرالمومنین که میگرفتن میگفتن قتله عثمانه. دقت کردی؟ شما که میبینید برای یک کشته یه ما دو ما نمیتونه دوام بیاره، باید جایگزین بشه. این کارو میکرده. از چی استفاده میکردن اینا؟ از چی استفاده میکردن؟ یکیشو عرض میکنم. از ذهنیت ها راجب امیرالمومنین و شیعان امیرالمومنین. علت 80 سال لعن امیرالمومنین هم یه جهتش همین بود. تا شما میزان دشمنی را بالا نگر نداری، نمیتونی بری باش آدم بکشی. 80 سال مسئله یک جامعه اسلامی این بود که با یه علی ابن ابی طالبی که این دشمن خدا و رسول نعوذ بالله ما درگیریم. ما گاهی ارزه نداریم با دشمنان واقعی خدا و رسول یه جوری تبیین کنیم که جامعه دشمن به پندار اونا رو. دستگاه خبرساز این کار رو میکنه. علت 80 سال لعن امیرالمومنین چیه؟ خطرناک بود برای اینا، هزینه ساز بود، چون ظالم بود بنی امیه و به هر کسی که ظلم میکرد دشمن بنی امیه با سایر دشمنان بنی امیه یه حس قرابت پیدا میکنه. درست آقا؟ من ای ساواک بگیرتم زمان پهلوی، برم زندان، شما رو ببینم اونجا، قبرش زدن آشولاشت کردن، بعد حالا من یه خورده کتک زدن، بیایم تو سلول، همینی که هر دو کتک خورده یه جریانیم هم اشتراک داریم، حس قرابت داریم. و اینم آخر سر بنی امیه رو از پا در آورد. بارها من عرض کردم بنی عباس که به قدرت میخواست برسه، چون طرفداران امیرالمومنین و سال 44 امسال اینا فرستاده بودن خراسان، بنی عباسی ها منبری میفرستادن خراسان فضال امیرالمومنین بگه که جذب بشن علیه بنی امیه اقدام کنن. آخرم بنی امیه شکست خورد، اما بالاخره 80 سال اینو نگرش داشت. 80 سال 70 سال لن رو. چرا لن؟ شما باید دشمن واضح داشته باشی که بتونی جامعه رو بر اساس اون خودی و دیگری بسازی. پایبند بود بنی امیه به تبری. ما چی؟ ما به شدت در موضوع تولی و تبری لنگیم. کتاب های درسی مدرسه هامون رو برید ببینید، میگه تولی مثل راهپیمایی 22 بهمن، تبری مثل مرگ بر آمریکا. خب مثلا 200 سال پیش چی بوده؟ تو ملتفت نیستی که چه گوهری رو داری از دست مردم میگیری. نیسل مل من سالم کن و هر مل من هارب کن، و کسی هست از بین ما نخونده باشه؟ اونجا داره ملاک میده. من با هر کس با اهل بیت سلمه سلمم، با هر کس که با او در حربه حربم. این اگر درست تبیین نشه در یه جامعه، حب و بغضا به هم بخوره که خورده. شنیده حل دین الا الحب و البغض. اما اگر این از ریشش و از منشأش فاصله بگیره برادر، این دیگه شما نمیتونی توسعش بدی. اگر دشمن اصلی و دوست اصلی رو بشناسه، تنقیح منات میکنه، معیارش رو استخراج میکنه، باز تولید میکنه دشمن رو. اما اگر روح اصلی رو ازش بگیری، بهش فقط مثلا مصداق بگی 22 بهمن، بعد این دیگه برای یک کشور دیگه که اصلا به درد نمیخوره. مثلا فرض کن این طرف تو فرانسه است، طرف بعد این آمریکا ساقط شد چی میشه؟ قبلش چی بوده؟ قابل تو مخالفت میگه نکنه داره سوء استفاده میکنه از دین برای اینکه راه برده سیاسیشو پیش ببره و هزار تا مشکل دیگه. اون چیزیه که او میفهمید، او میفهمید باید دیگری داشته باشه. دیگری ما کیه؟ باز یکی از سوالایی که من جایزه میدم، نیم سکه ای بدم خوبه؟ یه مسابقه بذاره بسیج دانشگاه امام صادق، بگی آقا یک خطی ما در مبارزه با اسرائیل چیه؟ علت این که مردم ما روز قدس را اگر برا کرونا تعطیل کنی طوریشون نمیشه، ولی محرم رو نمیذارن تعطیل کنی، اینه که شما تو موضوع قدس یه خطی مهمی به اینا نگفتی. که الحمدلله اونایی که نمیرفتن که خب شمالن، اونایی هم که میرفتن الحمدلله یه تکلیف از دوشه اون ساقط شد، یه بی خودی بعد یه راه هم میرفتیم سخت هم و الحمدلله دیگه تکلیف نی، خدا رو شکر. اون چیزی که خیلی مهمه، اصلا فرض کنید امروز فردای پایان اختشاشات، امروز فردای پایان اختشاشات، ما از این فرصتی که به وجود اومد در این کنکور آزمایشی، کنکور آزمایشی 10 تا 15 تا شما قبل از کنکور اصلی داری، گوش مثلا میگه یک شدم جایزه حلقه مثلا گل بنزن فرودگاه ازش استقبال کنن، اصلا رتبه مهم نیست تو کنکور آزمایشی. چی مهمه؟ نقاط قوت و ضعفم کجاست؟ از کجا خوردم؟ از کجا میتونم بزنم؟ این مهمه. این اختشاشات یک کنکور آزمایشی بود با اشتباهات فاحشی که ما قبلا کرده بودیم، فرصت شد بعد بررسی کنیم ما کجاها آسیب خوردیم. ما اون جاهایی که خط قرمز قرمز قرمزمونه، یه خطیامون روشن نیست خیلی وقتا، نه برای مسئول انقلاب روشن نیستا، اون که مهم نیست، او که دائما تو هر 10 تا سخنرانیش 8 تاش میگه. اما چرا گفتمان من و شما نیست؟ آدم تشنه همش دنبال آب میگرده. ما الحمدلله کرونا آقا به خاطر پروتکل ها ما امسال شرکت نمی کنیم. چرا؟ چون مسئله ما نبود، چون به آب خوردنمون ربط نداشت. اون بلد بود که تحریم ها رو به آب خوردن. من به این که واقع بود یا غیر واقع کار ندارم، ولی مسیرش درست بود. وقتی با تحریم ها مواجه بود، داخل مخالف داشت، آب خوردنم به تحریم گره زد، دمش گرمی بلد بود خبرسازی رو. ما نه، اینجا ایشالله ماشالله نیست که من چون ریش دارم چون یقم هم بسته است پس شما این کارو بکن. شما هم وظیفه داری. اون بالا سرم دستور داده جهاد تبیین. ما میگیم از این بعد پایان رو پوستر هیئت این جهاد تبیین یه لوگویی براش داشته باشیم خوبه. در حالی که ما با مبانیمون طرفیم. من بعید میدونم جوانای رزمنده ما در جنگ با عراق مثلا اینا 200 واحد کیفیت تعامل با اسیر به اینا یاد داده باشن. البته نمیخوام بگم اونجا هیچ کس خطا نکرده، کسی برای تشفی اضافه کتک نزده، مثلا همه جا همه جور آدم هست، ولی اون بدنه ای که شما میبینی با اسیر مدارا میکرده، اینا 200 واحد درس نخونده بودن. اینا یه مبانی داشتن، در تطبیق راحت عمل میکردن. میدونست دشمن یک من اون نیست. بله بخوام مجبور بشم تیرم بهش میزنم، اما حالا که دیگه اسلحه به دستش نگرفته، این دشمن اصلی من نیست. خدا رحمت کنه ابو ترابی رحمت الله علیه، چقدر امثال او جاش خواهد، چقدر شکنجه شد. صلیب سرخ جهانی مسلمان نیست، اومده باش مصاحبه کنه، میگه آقا شما راجع به شکنجه ها بگی. میگه نه هیچی نمیگه. باقی اسرا همبنده به میگن چرا نگفتی که دعوای دو کشور مسلمانه به صلیب سرخ رفتن؟ دشمن من اینا نیست، همونی که پوستمو میکنده توی شکنجم این دشمن اصلی من نی. تا کسی حب و بغضش اصلاح نشه آقا، شما هی باید در تطبیق به مورد برای این کارگاه تشکیل بدی، باز خطا میکنه، چون کارگاه با عالم واقع مثل آزمایشگاه با عالم واقع هی فرق داره. تو کربلا حب و بغضا رو سید الشهدا درست کرده. من یه وقتی میسوختم از این که چرا امام حسین رفته وسط میدان جلو زن و بچه‌ش بهش دشنام بدن، یه صحبت میکنه. بعد نگاه کردم دیدم زهیرم که 15 روزه آمده در مکتب سید الشهدا، اینم میره میگه آی مردم ساعتی دیگه من زنده نیستم، دلم برا شما میسوزه. مثلا امام حسین اینا رو گذاشته یه خیمه توجیهی قبل اردو. نخیر، خب بغضا رو اصلاح کرده. دشمن اصلی کیه؟ دوست اصلی کیه؟ برگردید 20 سال پیش، آقا میگفت اصلی فرعی. یه دولتی سرکار آمده بود، انقلابی هم صبح تا شب رو میزدن، جریان انحرافی چی نمیگم بود یا نبود، باید ببینین. آقای میگفت اصلی فرعی. اصلی فرعی یعنی چی؟ دشمن اصلی رو گم نکن، دوست اصلی رو هم گم نکن. اگر گم کنی براحتی دو دستگاه خبرساز دشمن با شما بازی میکنه، شما رو هم مدیریت میکنه. او بلده یه کاری بکنه که از امیرالمومنین صلوات الله علیه دشمن 80 ساله درست کنه. ما نتونستیم دشمن را دشمن تو ذهن قرار بدیم. چرا؟ چون تصدیق دادیم نه تصور. تصدیق یعنی چی؟ تصدیق یعنی گزارش خودم گفتم. شما نمیخواد فکر کنیم، من خودم میگم، شما فقط اینو فروم کنم تو کله. بعد یا قسم بخورم به حضرت عباس این درسته، یا هی تکرارش کنم که ملال‌آور بشه. من به جای اینکه هی بگم هوا گرمه هوا گرمه هوا گرمه، کافیه کاری کنم که شما احساس گرما کنی. و خودت که بگی گرمه، منم بگم نه خونکه، میگی آقا من عرق کردم. تو خبر پراکنی باید انقدر تصور بدی همون که تو منطق داری که مخاطب تصدیق کنه، و اگر نه باید خیلی قدرت داشته باشی که بتونی تصدیق رو به خرج مردم تو کل مردم فرو کنی، که دشمن این ویژه دشمن دشمنه و دوست دوسته. یکی از اونجاهایی که براحتی خبر جا میفته اینه. چرا بعضی خبرها علیه امیرالمومنین جا میفتاد؟ اون اولش خواستم بگم بحث انقدر این ور اون ور کردن، چون بعضی از امیرالمومنین نفرت داشتن. داداشش رو کشته بود، بزرگ قبیلهشون رو کشته بود، پهلوان عشیره رو کشته بود. این تحلیل حضرت هادی صلوات الله علیه. لذا راحت تر مردم بعضی از دروغ ها رو باور میکرد. امیرالمومنین در جنگ های پهلوان، امیرالمومنین سرباز صف که نمیزد تو جنگ ها، هر کیو میزد آبروی یه جایی بود، اون گروه خوششون نمیومد. قبول میکردن، اون از پایگاه احساس مردم استفاده میکرد، میدید اینجا رو بزنه اثر میگذاره. تولید دوست و تولید خشم متراکم علیه امیرالمومنین میکرد. تا قرن ششم گاهی بوده هنوز اینا. ما ای بخوایم باید چی کار کنیم؟ ما هم کار باید بکنیم به منتها با واقعیت. ما خودمون اینجا گاهی برای اینکه رقیب سیاسی رو در بعضی از سالها از میدان بدر کنیم، اینقدر نفرت پراکنی در این جامعه کردیم، اینقدر القا ناکارآمدی کردیم. چرا؟ چون دوست و دشمنمون رأسهاش معلوم نبود. شما رو ارجاع میدم به چند انتخابات اخیر و مناظراتش. الان لطف الهیه که در این اختشاشات ما به جای رسیدیم که بفهمیم ما نه دوست را خوب دوست معرفی کردیم، نه غزه نه لبنان، یعنی دوست ما را اونا دوست نفهمیدن. نگید عامل بیگانه، حتما سرانشون عامل بیگانه. بدنه اجتماع اگه 80%، 70%، 60%، 30%، نمیدونم چند درصد جامعه که خیلی معترض سیاست‌های ما هستن، همه که عامل بیگانه نیستن، نمیدونم چند درصد. نه دوست رو تونستیم دوست معرفی کنیم. یه خطی ما با اسرائیل چیه؟ اینا اونجاییست که حلقه میخواد، قرارگاه جهاد تبیین میخواد، مسابقه میخواد. ما چیکار داریم با اسرائیل؟ چمونه باش؟ مسئله مثلا اشغال سرزمینیه، این هم اشغال سرزمین. مسئله کودک کشیه، این هم کودک کشی. مسئله چیه؟ با کی باید دوست باشیم، با کی باید دشمن باشیم؟ اینا لطف الهیه. باشم انشاءالله هفته بعد اگر زنده بودم. فردای اختشاشات، پایان اختشاشات الان، امیرالمومنین بود چه تذکراتی به جامعه میداد؟ اینو شاید هفته پیشم گفتم. ما یه خطای راهبردی داریم، اسمشو گاهی میذاریم درونگرایی، درونزایی. درونزایی حرف خوبیه، مثلا اقتصاد درونزا، ولی اینی که عرض میکنم نه. اونم اینی که میگیم با قپی جبر توحیدی میگیم ریزش مهم نیست. بله، اگر ما خطا نکرده باشیم ریزش مهم نیست. امام میفرمود ارتش 20 میلیونی. اون موقع 35 میلیون جمعیت داشتیم، زن و بچه هم اینام بودن. یعنی ارتش بسیجی های فعال؟ نه خیر. یعنی همه با هم. برای اینکه شما بخوای همه رو با هم کنی، همین فقط همین جمع بخوای یا اردوه بری، منو رو بخوای توافق برسی، پیر آدم در میان. 20 میلیون رو بخوای همراه کنی، با باید خیلی به دلشون را بیای تا اون نقاط اصلی رو باهات همراه بشن. هفته پیشم عرض کردم همون کسایی که نذاشتن امیرالمومنین بدعت نماز تراویح رو تعطیل کنه، حضرت با اینا به جنگ عایشه و معاویه رفت، یعنی جمل و صفین. با کیا؟ با تراویح خونا، با اونایی که اجازه عزل شورای قاضی رو نمیدن، اجازه عزل اشعث رو نمیدن، اجازه نمیدن بعضی از رفتارهای حاکمان قبلی رو امیرالمومنین تصحیح کنه. امیرالمومنین ذیل اونها میبینن، ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه با اینها رفته به جنگ کسانی که با اینا قرابتهای فکری هم داشتن، موفقم برگشته. حضرت در این جنگی خودش شرکت کرده باشه در حکومت شکست نخورده نظامی. و شما میدونید که حضرت شیعیان خلص نبودن سربازانش. یه بار با این نگاه نهج البلاغه رو به عنوان اینکه نمونه جامعه نیست ولی نمونه خوبیه نگاه بفرمایید. حضرت به شدت اهل توضیح، راستم میگه، به اسم سواد رسانه‌ای نمیشه دروغ گفت، نمیشه گناه پخش کرد، نمیشه لخت پخش کرد بدنم بگیم ببخشید اشتباه شد، چون امکان نداره که به اشتباه شما اونو پخش کنی از دست کسی در بره. همچین خطای فاحشی عزل یه معاونت لازم داره و چون عزل نکردی معلوم خودت خاصی. به جنگ بی بی سی نمیشه با رفتار بی بی سی رفت، چون ما محور حب و بغض اون با اون فرق میکنه. امام به شیوه بی بی سی مقابل غرب و پهلوی و این استان، امام به شیوه اونا در مصاحبه های مطبوعاتی شرکت نمیکرد. امام خودش بود. ما هم باید خودمون باشیم. امیرالمومنین با همونا رفته جنگ. سیدالشهدا وسط جنگ با اون 30,000 نفر آدم جذب کرده این و نزدیک نصف این جمعیت که کشته شدن یا 30% اون جمعیت که کشته شدن چه بسا روز عاشورا جذب حضرت هم. امام سجاد علیه السلام رفته در اون حالت اسارت شام خطبه خوندن، اوضاع رو به هم زدن. ما سهم باید قائل باشیم برای آگاهی بخشی، برای نهضت آگاهی بخشی، نهضت حب فی الله و بغض فی الله، نهضت همه با هم. اصلا برای ما مهم نیست که جامعه جهانی میگه انتخابات ما 10% یا 15%. ما نباید بعد از انتخابات زیر 50% خوابمون ببره برای اینکه بعدی همه با هم بشیم. اصلا مهم نیست، اون به اونا ربطی نداره، غلط کردن حرف بزنن. از پایگاه او من نگاه نمی کنم که او چه غلطی میخواد بکنه که بعد بگیم فلان کشور رو روپایی 38%. این جواب او نیست. ما باید راه پیدا کنیم با هم بتونیم حرف بزنیم. این اختشاشات نشون داد خیلی از آدمایی که حرف می‌زدن دیگه تو خیلی جاها پایگاه حرف ندارن. باید ایجادش کرد. لذا شبانه روزی باید کار کرد. لذا کار قرارگاهی می‌خواد. لذا اگر هیئت میثاق جلسات هفتگیش از اختشاشات به بعد مثل قبل یا ضعیف‌تر یعنی گیجه. اگر عباداتمونم با قبل فرق نکرد یعنی گیجیم. یکی ما رو اول بعد از خواب بیدار کنه. هنوز درد رو نفهمیدیم کجاست که بخوایم درمون کنیم. یه عده دشمنن، اون بیچاره بیچاره بیچارهی که با شکست تیم یک کشور خودش شاده، این از شدت کینه برساخته رسانه هاست که فکر میکنه ما یه ضربه خوردیم و شادی میکنه. تموم شد چشم. ما چون آقا گفت فضای مجازی مهمه، یه گروه زدیم تو ایتا اونجا با هم. آقا میدان رو رها کردی برادر، تو میدون نیستیم. هر جا اونا تجمع میذاره اونجایی که خطره، ما هم باید حضور داشته باشیم. تو فضایی که اونا حضور دارن مجازی ما باید حضور داشته. من واقعا اینو نمیفهمم که اونجاها رو فیلتر کردن 70% با فیلتر شکن برگشتن، ما فقط نیستیم، مشکل ما بودیم. ما تو ایتاییم. بابا اون حرف ما رو نمیشنوه، یه دروغی بهش میگن، یه قتل یه جایی درست میکنن، امام جمعه اون شهر بلند میشه میره با این فوتبالیست فلان فلان شده جلسه هم میزه، میگه آقا نکشتنش، اصلا خبرش منتشر نمیشه. ولی ما یه گروه خوبی داریم در ایتا، همه خاله خارزاده هم اونجا هستیم. ما یه گیجی عجیبی ما رو گرفته، مفاهیم رو به گند کشیدیم. خدا ایشالا به هممون کمک کنه. ما وسط میدان باید حاضر باشیم، هم تو بخش حضوریش هم تو بخش مجازیش. او کجا اون عزیزی که از ماست، اینقدر دستگاه معرفتش آسیب زدن که کاش مثلا ما از فرد بفرمایید که یه کشور مظلومی شکست میخوریم که تو خوشحال بشی، یه انگلیسی که هنوز پادشاهش برای خیلی از کشورها باید حکم صادر کنه برای سیاستشون. اینا همه لطف خداست که هم خط معلوم بشه، هم دشمن و دوست معلوم بشه، هم ما ببینیم خیلی کم کاری کردیم. کاش مثلا افغانستان ما رو برده بود، بعد گفتم ملت مظلوم افغانستان ما شادی کردیم. کاش مثلا سوئیس ما رو برده بود، که مثلا با اینکه خیلی مشکل بود، سوئیس یه کشوری که یه خباستش اینا کنکور آزمایشی ما بود، میگه زیستتو منفی 33% زد، یعنی تمام ظرفیتاتو برای غلط زدن الحمدلله پر. این الان اونجوریه، یعنی اون طرف مقابل که خودی بود انگلیسو به تو ترجیح داده، یزیدو به امام حسین ترجیح داده. اینا لطف کنکور آزمایشیه، کسی خوابش نباید ببره. ببخشید سر شما رو درد آوردم. انصافا من داشتم فکر میکردم که اگر ما بودیم سر مطهر سید و شهدا رو به نیزه جلو می بردن، مثلا اتفاق من تهش اینه که یه زدن زیر امامه یه نفهم اسم من، مثلا همه عالم سرها و امامه ها به فدای اون امامه، سر رو نیزه می بردن و پشتش تکبیر می گفتن، پشت سرش دختر بچه هاشو با لباس دونشن می بردن. چجوری که اصلا دلم الان نمیاد عرض کنم. وارده کاخ کردن، وقتی وارد کاخ شدن دیدن سفره غذا پهن کردن، تشت سر و وسط سفره برای تزیین گذاشتن. زین العابدین فرمود خودش بالا نشسته بود، سر پدر من اون پایین پای او قرار داده بود. کان یزید لعنه الله یتخذ مجالس الشرب، مهمون که می اومد یه مجلس شرب را می انداختن، ما را هم صدا می کردن. زنها و کنیزا پشت پرده، دخترای پیغمبر با لباس دونشن رو پای ایستاده، زنجیر به گردن، صف دوف الحدید. کدام حرامی انقدر جلو آمده که تونسته دست و به گردن ببنده؟ ما اگر بودیم در این شرایط حرف می زدیم، هی شعار جهاد تبیین می دیم. زینب کبری دید خیلی فضا سنگینه، سفرا نشستن، همه قدرت یه طرفه، همه عزت ظاهری یه طرفه، همه ذلت ظاهری اگر کسی از بالاتر نگاه نکنه، زاویه دیدش درست نباشه یه طرفه، یه طرف پیروزی، یه طرف شکست، یه طرف دختران ناز پرورده گوشواره به گوش، این طرف رو شیخ عبدالحسین احسن یه چیزی گفته، من ارزه ندارم بگم که چه شد. میگه فقط یه آرزو داشتن بچه های امام حسین، اینی که زودتر شب بشه. انشاءالله شهدای مدافع حرم به ما نظر کنند، ما هم مدافع حریم بشیم. فشارو بیشترم کردن، یه نفر رفت دم گوش یزید به دختر امام حسین اشاره کرد، یه حرفی زد که من نمیگم. دختر امام حسین میگه رفتم به عمم گفتم اینا با ما میخوان چیکار کنن، و باور کردنی بود چون اینا هر کاری از دستشون برمی آمد، اینا حرامی بودن. میگه عمم فرمود غلطی نمی کنن. وای به حال بچه بسیجی، اگر یه اتفاق میفته 100 تام کمکاری کرد بعد تازه ناامیده. چیکار کردیم که ناامیدیم؟ انشاءالله خدا ما رو از خودمون ناامید کنه و به امام زمان امیدوار کنه. ما کاری نکردیم از 100 تا یکی حتی. فرمود غلطی نمی کنن. او شنید، گفت من هر کاری بخوام میکنم. فرمود که لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، درست مصیبت هایی به من وارد شده، الان مجبورم با تو سخن بگم، تو صدای منو بشنوی. ولیکن انی لاستصغر قدرک، من تو رو کوچکتر از اون میدونم همچی غلطی بکنی. ولاستکثر توبیخک، تو رو باید توبیخت کرد. جلسه گرفتی جلو سفرای غیر مسلمان، شادی جگر پیغمبر رو آتک زدی، تو امیر مسلمانانی. امن العدل یبن طلقا، آبروی او رو جلوی سفرا برد، این از عدالتت. تخدیر رو که حرائرک و اماعک، کنیزا رو پشت پرده بردی. و آل و رسول الله، دختران پیغمبر رو مانند یا یزید کت کیدک، هر نیرنگی داری به کار بگیر، وس سعیک، هر غلطی هم میخوای بکنی بکن. فوالله لا تمو و ذکرنا، نمیتونی یاد ما رو به فراموشی بسپری. و ورق برگشت، با همین خطبه ها ورق برگشت. کارو قرار نیست ما بکنیم، ما به وظیفه عمل کنیم، برکت با کس دیگه است. جمله آخرمو بگم، وقتی دید فرو ریخ همه خواسته هاش، وقتی دید همسرش از پشت پرده دوید سر برهنه، کنار تشت سر مبارک امام حسین نشست، یزید مست از همسر یزید جذب کردن اینا، ما کاری نک، بلند شد عبا رو سرمو زن انداخت، تمام شد کار. برای اینکه حواسها رو پرت کنه مخسره به دست گرفت، عصایی بود که انتهاش آهنی بود. یه جمله دیگه هم عرض کنم، دختر امام حسین که رو پنجه وایساده بود شاهد صحنه بود، این بی‌ادبی به لبهای بابا رو نتونست تحمل کنه. وقتی مجلس تمام شد، خدا انشالله نیاره براتون ببینید، به یک بانوی عفیفه ای حد که حرمت شده، حرف نمیزنه که دیگه، هی تعریف نمی کنه چه شد. بانوان تو خرابه هر کی گوشه نشسته بود، از بیادبی به لبهای مبارک سید الشهدا، بیادبی به حجت خدا زین العابدین، این بچه‌م انگار مار گزیده باشدش، آرام نداشت. دختر بچه ها خیلی بهشون غم فشار بیاره، دیدید غر میکنن میرن یه گوشه ای، کف خرابه صورتشو گذاشت، چشماشو بست. لحظاتی گذشت، یا خوابش نبرده بود یا خواب دیده بود، از جا جست و من دیگه بابامو میخوام. خدا به حرمت این بی بی ما رو هم مضطر غیبت امام زمان کنه، ما هم بفهمیم که اینا همه تلنگر به ما بود برای این که ما یه عین بقیت الله به عین بقیت الله بگیم. من بابا ما میخوام، هر کاری کردن آرام نشد، تشت و مقابلش قرار دادن، روبندو که کنار زد عقب عقب رفت، چون هم قابل شناسایی نبود هم قابل تحمل نبود. اما شما دیدید حدیث کسا میخونید، انی اشم ما اندک رائحتن طیبه، انی اشم ما اندک رائحت و عبی. آمد جلو یه نگاهی کرد، با اون دستای کوچیک رو صورت غرق به خون ارباب ما کشید. من الذی ایتمنی